آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 9 می. میرزا سلیم پور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. امروز در کشورهای پاسوشوروی روز پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل میکنند که برای همه و به خصوص برای سابقه داران جنگ دوم جهان مبارک میگویم. و اما در آغاز مجله شامگاهی خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما طاهری سفر. طاهر
تشکر میرزا، سلام شنونده ارجمند و در ابتدا سرخطی خبرها. در تاجیکستان 66مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. نخست وزیر پاکستان ادعاها دایر به همدستی مقامات کشورش با بن لادن را رد کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از احتمال بحران نو در کشورهای فقیر هشدار داد. در سوریه ماموران امنیتی 100 نفر از تظاهرگران را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. امروز در تاجیکستان از 66مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. در مراسم رسمی که در باغ غلبه شهر دوشنبه برگزار شد، سابقه داران جنگ بزرگ وطن حضور داشتند و آنها را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تبریک گفت و وعده داد که در حقشان غمخواری بیشتر خواهند کرد. یکی از سابقه داران جنگ از خاطره خود بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
پویلی سرلی گشنه تشنه توخت کردیم، جنگ کردیم، غلبه آوردیم.
از سال 1942 تا سال 1945 در جنگ علیه آلمان فاشیستی بیشتر از 300 هزار شهروندان تاجیکستان شرکت کرده و 92 هزار نفری آنها در میدانهای نبرد هلاک شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفت قتل اسامه بن لادن در قلمرو کشورش نشان دهنده ناعهده برای مقامات و یا همدستی آنها با بن لادن نیست. او ضمن سخنرانی در پارلمان ادعاها در این زمینه را رد کرد و افزود:
Allegations of complicity or incompetence are absurd.
دورویگیست اگر هر کسی پاکستان و نیاتهای دولتی کشور از جمله خدمات جاسوسی پاکستان و قواهای مسلح اون را به همدستی با القاعده متهم کند. یوسف رضا گیلانی گفت پاکستان به ارتش و خدمات جاسوسی کشورش اعتماد کامل دارد، ولی افزود دستور داده است تا مسئله بیخبری ماموران امنیتی از حضور بن لادن در شهر ابوتاباد تحقیق شود. روز پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت ظاهرا اسامه بن لادن در داخل پاکستان از حمایت یک نوع شبکه برخوردار بوده است، ولی مستقیما حکومت پاکستان را متهم نکرد. جزئیات این خبر نیز در ادامه برنامه است. ماموران امنیتی سوریه در تلاش تازه برای فرونشاندن آشوب‌های ضد دولتی 100 نفر از فعالان تظاهرگران را بازداشت کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که خانواده‌شان 40 سال باز حکومت می‌کند، برای سرکوبی تظاهرگران نیروهای ارتش و تانک‌ها را سفربر کرده است. با گفته حامین حقوق انسان، ماموران امنیتی امروز خانه به خانه گشته فعالان تظاهرگران را دستگیر کردند. رامی عبدالرحمن رهبری سازمان نظارت بر حقوق انسان در سوریه می‌گوید از روز شنبه تا کنون در شهر بانیاس 250 نفر دستگیر شدند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل امروز گفت بحران نوی امنیت غذایی و تغذیه در پیشروی کشورهای فقیر جهان قرار دارد. ضمن سخنرانی در همایش سران 48 کشور عقب مانده ترین جهان در شهر استانبول ترکیه، بان کی مون افزود سرمایه گذاری در کشورهای فقیر به احیای اقتصاد جهانی مساعدت خواهد کرد. در همایش مسکن نمایندگان تاجیکستان هم حضور دارند و با مساعدت دولت تاجیکستان در ردیف در حاشیه نشست مذکور کنفرانس دایر به مسائل آب در کشورهای فقیر برگزار می شود. پیمان ناتو امروز گزارش ها را رد کرد که هواپیماهایش به امداد ده ها مهاجر که از لیبیه فرار می کردند و در چنگال مرگ بودن نرسیده است. روزنامه گاردین بریتانیا نوشت یک قایق با 72 مهاجر از شهر ترابلوس پایتخت لیبیه روز 25 مارس عازم ایتالیا شده است و چندی از هواپیماهای اروپا و ناتو تقاضای کمک آنها را نادیده گرفتند و گذاشتند تا قایق 16 روز در بحر میانه زمین راه گم زند. کارمن رومرو سخنگوی ناتو گفت سپاه ناتو مسئولیت‌های خود را خوب می‌داند و آخر ماه مارس در نزدیکی شهر ترابلوس در نجات 500 نفر کمک کرده است که دیرتر به ایتالیا آورده شدند. و کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت یک کشتی با 600 مهاجر احتمالاً هفته گذشته در ساحل‌های لیبیا غرق شده است. و رهبر نهاد مبارزه کننده با جنایت‌های سازمان یافته در اتحادیه اروپا میگوید گروه‌های جنایی البانی زبان در قلمرو تمام 15 کشور اتحادیه فعالند و خطرناک‌ترین گروه‌ها محسوب می‌شوند. روب واینرایت مدیر اروپول پلیس مشترک اتحادیه اروپا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت گروه‌های مافیایی البانی در آلمان و فرانسه و بریتانیا هم فعالند و قاچاق انسان و کوکائین از کارهای اصلی آنهاست.
تشکر همکاری ما طایر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب است سامانه ما در اینترنت در نشانه www.ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی دوشنبه 9 می و حالا سرخطی گزارش های این نشریه برنامه. ایده اولوده با اشک و با شادی، تجلیل سالگرد 66 پیروزی بر آلمان فاشیستی در تاجیکستان، لاف یاری در جنگ با القاعده یا نقض استقلال پاکستان، بحث شیوه های قتل بن لادن در عبدآباد. دیزل با نرخ ارزانتر برای دهقانان، کمبود مواد سوخت همچنان از گریبان تاجیکستان محکم گرفته، از 12% شدن میزان تورم که یک چالش برای رشد اقتصاد تاجیکستان باقی میماند و تنش ها در عرش عالی سیاست ایران، بازداشت دو مشاور احمدی نژاد با گمان فالبین بازی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز 9 می در کشورهای شوروی سابق سالگرد 66 پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان تجلیل کردند. در این جنگ که در تاریخ شوروی همچون جنگ بزرگ وطنی یاد می شود، از تاجیکستان است تا 300 هزار نفر شرکت کرده، 31 آنها از جبهه بر نگشتند. جنگ دوم جهان کلا تا 50 میلیون کشته به جا گذاشت و خونین ترین جنگ در تاریخ انسانیت عنوان می شود. از سابقه داران جنگ دوم جهان در تاجیکستان تقریبا 2200 نفر زنده اند، ولی شمار آنها سال به سال متاسفانه کمتر و کمتر می شود. اما اینکه امروز تجلیل از عید غلبه در دوشنبه چگونه گذشت، از گزارش خبرنگاری آزادی برات یوسفی می شنویم.
آتش ابدی زیر سیل باران در باغ غلبه دوشنبه به یاد قربانیان جنگ بر فاشیسم علنگه می زد. از 2200 نفر شرکت‌داران جنگ بزرگی وطنی سال‌های 1941-1945 که امروز در تاجیکستان با سر می‌برند، شماره خیلی کوچک شرکت داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمون، شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدلویف و تعدادی از مقامات رسمی به خاطر تبریک شرکت‌داران جنگ بزرگی وطنی و پاس خاطر قربانیان در این مراسم خاصه نچندان بزرگ شرکت داشتند. رئیس جمهور در صحبت با شرکت داران و معیوبان جنگ بر فاشیسم از کمک های رسیده به آنها صحبت میکرد، ولی جنگاوران با استفاده از موقع مساعد مشکلات خود را نیز مستقیم به رئیس جمهور میرساندند.
ما سفارش میدیم حکومت ها صاحب کارهای روز فرزند های بنگ ناموز خواهد اشار هستند، کمک میکنند، غمخواری میکنند، دایما خبر میگیرند. نه اینکه یک غمخواری خسکی، نه، تنها یک در روز غلبه نه، تمام دور سال.
انا 40 سال که اشتباه کار کردم. خیر است وای پینز برامده وای پینز نوات چوری وای پینز رسپوبلیک ایمان نبود.
از منده تو باقوات هستی. نویشه ما فکروتا خومی؟ فکروتا نویشه را بون
کن؟ نه سواد نداریم که.
رئیس داره رئیس تو خواهد بسید. زندگی بد نیست سوزه. یکی درمانده با خونه ندارم جون بلندی بده.
چهار روزای بعد کشیدم برادر با یوشه کتی نک که با خود راحت شدید سادم نفقه حاضر 560
میرسه خوبه امید
آخه رسیده نگه بگوی اما قریب 8 دیگه باشد میرسه.
بعدن طبق معمول در حضور شرکت داران جنگ بر فاشیسم و مقامات رسمی گذشت نظام می‌دایر شد. سربازان ارتش ملی تاجیکستان هنر جنگی خود را برای شرکت داران به نمایش گذاشتند. در حضور سابقه داران جنگ یک تعداد سربازان به تازگی به صف ارتش دعوت شده قسم نظامی یاد کردند. انتهای مراسم تجلیل از 66مین سالگرد پیروزی در جنگ بر فاشیسم آلمانی کنسرت نظامی بود. در جبهه های جنگ بر ضد فاشیسم 300 هزار نفر ساکن تاجیکستان جنگیدند که 92 هزار نفری آنها در میدان نبرد کشته شدند. در این جنگ 55 نفر جوانمرد تاجیک به عنوان قهرمان اتحاد شوروی بلندترین عنوان آن زمان قدر شدند که اکثر آنها این عنوان را پس از مرگ دریافتند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناموس СССР нағыз бір. Мұда әмі мақпыл.
Жауызар амдұртты болғырам бе білем. Яңки дилі одам шығым екенен кей бояғын тағыр ол еу тар.
عضمونی بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شده آزادی تی جی
شنوندگان گرامی حتما در عضمونی من در اسر زیستم شرکت کنید و شاید که از جایزه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه هم مجله شامگاهی از پاکستان چندین سال در عمق قلمرو پاکستان و در یک فاصله کوتاه از پایتختش اسلام آباد پناه یافتن رهبر شبکه القاعده اسامه بن لادن مایه تنش بین آمریکا و پاکستان شده است. در واشنگتن این احتمال را که شاید افراد در داخل پاکستان با بن لادن هم دستی میکردند استثنا نمی کنند، اما در پاکستان پهلوی دیگری مساله هم بحث می شود که نیروهای ویژه آمریکا در راه شکاری رهبر القاعده چگونه توانستند به یگان ممانعت با چنین عمق خاک این کشور وارد شوند و عملیات قتل بن لادن مگر نوع نقض استقلال پاکستان نیست؟ امروز سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی که برای بار اول در این موضوع به پارلمان گزارش میداد به تحقیق فراگیر عملیات ابتاباد امر داده است. تفصیلات قضیه در گزارش همکاری ما سلیم ایوب زاد.
با گزارش خود به پارلمان کشور سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی تلاش کرد همزمان به دو فشار داخلی و خارجی پاسخ دهد. مخالفان سیاسی گیلانی حکومت او را عیبدار میکنند که از ورود نیروهای خارجی به داخل مملکت بی‌خبر مانده و نتوانسته است از استقلالیت پاکستان دفاع کند. هدف اساسی نطق گیلانی به قول یک مقام دولتی در اسلام آباد این بود که اعتماد را به ملت خیش پس از حمله نیروهای مخصوص آمریکا به عمق قلمرو پاکستان برای قتل بن لادن برگرداند. و در پیامی خود از اعمال یک جانبه بیرونی ها در خاک کشورش هشدار داد، اما همچنین گفت روابط اسلام آباد با ایالات متحده قوی باقی خواهد ماند. از سوی دیگر ایالات متحده همانا اظهار حیرت میکند که چگونه بن لادن توانسته است طی 6 سال در 100 متری اکادمی حربی پاکستان به سر برد و حکومت پاکستان از این گویا آگاهی نداشته باشد. مقامات آمریکایی حدس میزنند که بدون حامیان توانا حضور آسوده بن لادن در نزدیکی پایتخت اسلام آباد ناممکن میبود. در پی پرزیدنت اوباما مشاور امور امنیت ملی آمریکا تام دانیلان نیز به این نکته تاکید کرد.
There was some support network in
در آباد آبادی پاکستان یک شبکه کمک به بن لادن موجود بود. ما هنوز حجت در دست نداریم که حکومت از این شبکه آگاه بود یا نه. آنها باید مساله را تحقیق کنند.
دونیلان همچنین از حکومت پاکستان خواست دسترسی آمریکایی ها را به اطلاعی که پاکستانی ها در پناهگاه بن لادن پیدا کرده و افرادی که آنجا به حبس گرفته اند از جمله سه زن بن لادن تامین کند. سروزیر پاکستان در پیام خود قتل بن لادن را عادلانه نامید و همزمان ادعای ناعهده برایی حکومتش را در پایگرد تروریست شماره اول رد کرد.
اتهامات مشارکت یا ناعهده برایی بی‌عقلانه‌اند. ما کاملا این اتهامات را رد میکنیم. قصه های عوام فریبانه کوچه و بازار هدف ایجاد یأس را دارند.
این هم در حالی است که رهبر پیشین خدمات جاسوسی پاکستان جنرال حمید گل گفته است اعضای پارلمان در واقع باید به استعفای حکومت پایفشاری کنند، زیرا سیاست همکاری نزدیک آنها با آمریکا به شرمساری بزرگ نقض استقلالیت ملی سبب گردید و افزود در مبارزه با تروریسم پاکستان باید تنها به نیروهای خود تکیه کند. در این بین در کنگره ایالات متحده کمک‌های عظیم مالی آمریکا به پاکستان زیر سوال رفته‌اند. برخی از اعضای کنگره قطع این کمک‌ها را می‌خواهند، ولی برخی دیگر می‌گویند این اقدام پاکستان را به بی‌ثبات‌ترین کشور هسته‌ای جهان تبدیل خواهد داد. کارشناسان گمان نمی‌کنند که کمک 3 میلیارد دلاری به پاکستان تا سال 2012 بازداشته شود، اما دورنمای مسئله را روشن نمی‌شمارند. پاکستان از سال 2002 تا حالا از آمریکا زیاد از 20 میلیارد دلار یاردن پولی گرفته است که نزدیک به نیم آن برای مساعدت پاکستان به عملیات بین‌المللی در افغانستان داده شده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه مجله شانگاهی برمیگردیم به موضوعهای تاجیکستان. حکومت این کشور تصمیم گرفته است از حساب ذخایر دولتی 3000 تن مواد سوخت دیزلی را با قیمت 60-70 درهم ارزان‌تر از نرخ بازار به خواجگی‌های دهخانی بفروشد. هدف از این اقدام تامین خواجگی‌ها با مواد سوخت در اوج موسم کشتکاری بهاری است. این در حالی است که تاجیکستان با افزایش نرخ مواد سوخت و بالاروی و کمبود آن روبرو شده. در دوشنبه برای مثال اساسا نقطه های مربوط به شرکت روسیه گازپروم نفت بزرگترین تامین کننده بازار تاجیکستان کار میکنند. تفصیلات موضوع را از دوشنبه خبرنگار آزادی فرهادی میلاد پیگیری کرده است.
در شهر دوشنبه ده ها ستاد بنزین فروشی بسته شدند و صدها راننده در مرکزهای مواد سوخت شرکت روسیه گازپروم نفت تاجیکستان نوبت می پایند. یک نظر به حساب کنک ها نشان می دهد که راننده ها می خواهند هرچی بیشتر مواد سوخت به خصوص بنزین خریداری کنند. عزیز یک راننده می گوید در پایتخت در چندین نقطه بنزین فروشی بسته بود و در برخی که بسته نبودند قیمت یک لیتر بنزین نوع 92 تا 5 سومانی و 60 درم ارزش داشت.
بنزین من از گازپروم زاپراوکا میکنم 4.80. خیلی داشته سی مولس چخل چکر کنیم دیگه. خیلی اگر خرابیات نده تغوری نمیده چکر کنیم دیگه. خور و بور نمیده. اگر این وقت دردیم چکر نمیده.
قبلا شرکت گازپروم نفت تاجیکستان اعلان داشته بود که ذخیره های این شرکت برای ماه می کفایت میکند. ثابت فروشنده شرکت میگوید با ذخیره هایی که نقطه فروش او دارد و تا حالا بحران را احساس نکرده است.
علاوه بر دیگر زاپراوکا نرخ بنزین با 5.70 خسته. ما ذخیره بنزین مون از پیش هست تو 20 روز ذخیره بنزین داریم. باز کریزیس با ما تاثیر نرسونده. امیدوارم که بعد 20 روز پس با بنزین مون بیاد نرخ بنزین مون بالا نمیشه.
قبلا خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از شرکت گازپروم نفت تاجیکستان تقاضا کرده بود که نرخ یک لیتر بنزین ارزانترین نوع 92 را از 4 سومانی و 80 درم و سوزشواری دیزلی را از 5 سومانی و 60 درم بالا نکند. در همین حال مقامات هم اطمینان ندارند که به این وسیله بالاروی نرخ سوزشواری را در کشور نظارت کرده توانند. بختیار نظیرمدوف سرور ریاست آموزش وضع بازارها و بخش تجارت وزارت رشد اقتصاد و سود تاجیکستان میگوید با تمام شدن ذخیره ها نظارت نرخ ها نیز امکان ناپذیر می شود.
نرخ سوزشواری زیاد می شود. برای چی؟ برای که همه از باج گمرکی صادراتی وابستگی دارد. در وقتی که حکومت روسیه زیاد می کند یعنی نرخ فروش زیاد می شود.
کارشناسان می گویند تاجیکستان در آستانه یک بحران انرژی قرار دارد که عواقبش هم پیش بینی شونده نیست. دولت مراد جمعیف کارشناس در امور اقتصاد می گوید خرج و مرج که روز به روز در کشور بیشتر می شود و توری استخیوی صورت می گیرد و افزود در هیچ یک کشور این گونه روندها از اداره دولت بیرون بودن نمی توانند.
حالا نمی دانم در جمهوری چی گپ است. این یک بازی سیاسی از طرف روسیه است یا زبانیکونی من فلسطین است. عموما نیازهایی که مخصوص باید با این کار سر و کار دارد و فکرم حالا در خواب غفلت هستند و در آینده چی می شود نامعلوم، چون که بالا رفتن نرخ مواد نفتی مخصوصا بنزین سوزشواری دیزلی این با نرخ تمامی مال و محصولاتی که در بازار رو عرضه می شود تأثیری بسیار جدی رسانده، حتی با یک تشنج شدید اجتماعی آورده می رسانده.
به خاطر جلوگیری از پیامدهای ناگوار بحران مواد نفتی اخیراً از حساب ذخیره های دولتی که به ادعای مقامات برای ماه می کافی است برای کشاورزان 3000 تن سوزشواری دیزلی با قیمت 4 سومانی و 90 درم و 5 سومانی به فروش برآورد. مقامات همچنین از شرکت های وارد کننده مواد سوخت به شمول گازپروم نفت تاجیکستان خواهش کردند که دفیسیت سنعی ایجاد نکنند و حجم وارداتشان را معتدل نگاه دارند. به خاطر جلوگیری از بالا روی راهکیرا در کشور به خصوص دوشنبه رانندگان مسافرکشانی آگاه کرده شدند که قیمت‌هایشان را بالا نبرند. بنا به معلومات غیر رسمی ایده برای چنین خودسری مجازات شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمبود مواد سوخت در تاجیکستان. با این حال بنا به آمار نشرکده کمیته آمار سنگه میزان تورم یا انفلاسیا در تاجیکستان در 3 ماه اول سال جاری در مقایسه با همین دوره سال گذشته 12% افزایش داشته. دوشنبه از این لحاظ در بین کشورهای همسود بعد از قرقیزستان با 20% و بلاروس با 12.5% میزان تورمش در جای سوم قرار دارد. اما چنین میزان بلند تورم از کدام مشکلات در راه رشد اقتصادی کشور درک می‌دهد و برای تاجیکستان چه پیامدهایی داشته می‌تواند؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه خورشید همدم راجع به این موضوع صحبت داشت با دولت عثمان، وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان و تحلیلگر مسائل اقتصادی این کشور.
خصوصا در 4 ماه اول در ماه اپریل یک بار بسیار مال های استعمالی قیمتاشو بالا رفت. البته بیشتر به این تأثیر مواد سوزشواری بود که یک بار قیمت ها 15-20% بالا رفت. اینها سبب یعنی بالا روی همه قیمت ها خصوصا مال های استعمالی مردم شد. اگر اینها را به نظر بگیریم، آماری را که مرکز آمار کشورهای مشترک المنافع داده است تا اندازه به حق حقیقت راست می آید.
تا کجا مثلا همین سطح تورم و افزایش نرخ ها واقعا نگران کننده است؟
ببینید در صورتی که معاش مردم یکان تغییرات ندارد و بالا روی قیمت ها و بالا بودن سطح تورم نسبت به سال گذشته که 2-3 برابر زیاد است، این البته مایه نگرانی هست، چونکه سطح زندگی مردم در این حالت خیلی پست می رود، یعنی باز هم اون طبقه قشاق ها باز زیادتر می شود. اون چیزی که تاجیکستان در 3 سال آخر کوشش کرده بود که تا اندازه سطح فقر را پست کند، در این نتیجه تورم همه اون دستاوردها از دست می روند اگر یگان چاره‌ای نندیشد.
این در حالی است که در همین شب و روز قرب پول ملی را در نسبت دلار دیگر دارد کاهش می یابد.
تاجیکستان که یک کشور وارد کننده است، صادرات و واردات ما مثال خیلی تفاوت زیاد دارد. ما از 70% زیاد واردات داریم، 30% صادرات داریم، یعنی همه بازار استعمال ما وابسته به مال‌های وارداتی است. در صورت بقرب شدن پول ملی، معاش هایی که مردم دارد البته بالا روی نرخ ها اونا نمی توانند که بسنده روزگار شو باشند، به همین خاطر تاثیر البته خیلی زیاد است.
و در چنین شرایط پیامدش چی خواهد شد و چی باید کرد تا از این مشکل بیرون شود تاجیکستان؟
البته دولت میتواند که بعضی برنامه های عاجلی داشته باشد و بعضی برنامه های دراز مدت. فکر میکنم در عاجلی باید البته معاش مردم ایندکس شود، یعنی مطابق کننده شود با درجه تورمی که در کشور رفته است. این یکی از تدبیرهای عاجلی است. و دوم اینکه خصوصا در مواد خوراکی که وارداتی زیاد است، مثلا ما باید کوشش کنیم که بیشتر مالهای نیاز مردم خصوصا خوراکی را بیشتر تولیدات داخلی مون را ببریم. حالا هم امکانات هست برای این.
ولی ببینید که هر وقتی که معاش بالا برده می شود، باز هم تورم بالا می رود و هم به قول نرخ و نوا هم در حال افزایش هست.
اون مثلا برعکس شده است، معاش ها ایندکس نشدن اما قیمت ها بالا رفتن. فکر میکنم که در این صورت این چه ضرورت است، خواه ما بخواهیم خواه نخواهیم، یعنی ایندکسیه معاش ها یک چیزی ضروری است.
یعنی پیامدش هم همینطور رفتن میگیره داره؟
یعنی علاکه این چیز از اون پیش رفت بالا روی، یعنی اینا مجبور میشوند که مثلا ما معاش ها را ایندکس کنیم، چونکه اونا علاکه چیزی که اونسه انتظار نداشتیم، یعنی اون چیزی که ما یعنی گمان میکردیم که میشود اون واقعی شد. در این صورت فکر میکنم که یگانه راه علاج اول همین ایندکسیه معاش ها.
این یک جان سپاس تحلیلگر تاجیک دولت عثمان بود که از دوشنبه با رادیو آزادی پیرامون پیامدهای میزان بلند تورم در تاجیکستان صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیزی که در خارج از وطن کار یا تحصیل میکنن حتما توسط صفحه خریطه مهاجران بر رادیو آزادی از خود درک دهید. اما در دقایق پایانی این ساعت مجله از ایران، تنش بین رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و رهبر روحانی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای که از برکناری وزیر اطلاعات حیدر مصلحی از جانب احمدی نژاد و برقرار کردن او در این مقام از سوی خامنه ای آغاز یافت و هنوز فروکش نکرده است. احمدی نژاد بعد بیش از یک هفته کارپرتویی ظاهرا اعتراضی اش دوباره سر کار حاضر شد، ولی طوری به نظر می رسد موقع او دیگر چنان قوی نیست که تو به این جنجال بود. در هر صورت ادامه حمله ها بالای رهبری دفتر او اسفندیار رحیم مشایی و بازداشت دو مشاور احمدی نژاد با اتهام رمالی یا به تعبیر تاجیکی فالبین بازی از علامت های ضعیف شدن او ارزیابی می شوند. جزئیات دیگر قضیه در گزارش همکاری ما خیرمانی بقازاده.
هر بار که احمدی نژاد را در گوشه تنگ می کنند به نظر می رسد همیشه در یک حالت کلونده از آن به در می آید. اما این دفعه با زیر ضربه آمدن شریک خیلی نزدیکش اسفندیار رحیم مشایی که تهدید به ساختار روحانی بنیاد ایران ارزیابی می شود، رئیس جمهور به خطر جدی تر از گذشته مواجه شده است. در این اواخر بحث های کم شدت به عداوت و دشمنی پیچیده، احمدی نژاد را از حمایت سیاسی رهبری عالی آیت الله علی خامنه ای که در این ساختار در هر موضوع نباشد حرف نهایی را می زند محروم کرده است. موردی تنفر شدن رهبر دستگاه رحیم مشایی که احمدی نژاد او را جایگزین خود میبیند، رئیس جمهور را به اصطلاح به مرغابی لنگ تبدیل داد که احتمال نتواند دور دوم ریاست را به آخر رساند. مشکلات در حال بروز کرد که هفته گذشته خدمات امنیت یک چند یاور احمدی نژاد را بازداشت کرد. یکی از آنها عباس غفاری به گفت دادستان تهران در جادوگری دست داشته است. دیگر با اسم عباس امیریفر رهبری بخش فرهنگی دستگاه ریاست جمهور را به فیلم زید و نقیز ظهور ناگزیر است ارتباط دادند که در آن از احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای جهت هموار کردن راه برای بازگشت امام دوازدهم شیعه ها ستایش شده است. بسیار روحانیان بین نظرند که احمدی نژاد برای معاویزه در مسائل مذهبی دانش کافی ندارد. سکوت لوکاس ایرانی شناس دانشگاه برمنگهم بریتانیا میگوید اتهام علیه یاوران رئیس جمهور علامت است که جمهوری اسلامی با بحران سیاسی روبرو است.
آقای امیریفر احتمالاً برای رابطه اش با این موضوع ضد النقیض که امام غایب برمیگردد و رئیس جمهور پیغمبر است که از این بازگشت استقبال میکند بازداشت شده است. عباس غفاری از طرف وبسایت محافظه‌کاران شخصی معرفی شده است که گویا جادوگر است و با روح ارواح صحبت میکند. با این حال دشمنان احمدی نژاد و مشروعی میخواهند این دو را به دست داشتن در سحر و جادوی اطراف بازگشت امام غایب متهم کنند. یک وبسایت نوشته است که بنابر سحر و جادوی غفاری بازرسی او سکته کرده است. این هم دلیل است که بحث های عمیق سیاسی در آنجا جریان دارد.
بازداشت یاوران احمدی نژاد به دنبال اختلاف رئیس جمهور و رهبر عالی بر سر وزیر استخبارات جریان گرفت. نشریه لس آنجلس تایمز نوشت که سبب اصلی از وظیفه سبکدوش شدن وزیر استخبارات حیدر مصلحی در آن بود که او در دفتر کاری رحیم مشایی دستگاه گپ‌شنوی گذاشته بود. 17 اپریل احمدی نژاد برای از مقام دور کردن وزیر استخبارات تلاش کرد، اما رهبری عالی این درخواست او را نپذیرفت و امر کرد که وزیر را از جایش نجنباند. پاسخ احمدی نژاد به این طلب غیبی 11 روزه از کارهای دولتی بود. بعضی مقام های نزدیک به رهبری عالی آشکارا به احمدی نژاد هشدار دادند که از اختلاف با رهبری عالی خودداری کند. دشمنی به رحیم مشاهی قسمان از مخالفت روحانی ها به عقیده او ایران اسلامی ملتگرا منشا می گیرد که بسیاری ها اون را تهدید به بنیاد ساختاری مذهبی کشور می دانند. او سال 2008 با اظهار نظری که ایران دوستی مردم اسرائیل است، جناح راست احمدی نژاد را زیر ضربه گذاشته بود. اما ماهر جاویدان فر تحلیلگر ایرانی مقیم خاورمیانه سبب های بدبینی نسبت مشاهی را عمیق‌تر و فراتر میبیند و میگوید بدبینی مشاهی و خانواده او از ارتباط با مجاهدان خلق گروه چپگرای مخالفین منشأ میگیرد.
در باره گذشته مشاهی سوال های موجودند. در کتابی که از طرف نفر از جناح راستگرای سیاستمداران ایران تهیه شده است گفته میشود که برادر مشایی عضوی مجاهدین خلق بود و در جریان غارت ناموفق بانک در رامسر ایران کشته شد. پرونده او درست زمانی که مشایی در پله های قدرت بالا می رفت و طور اسرارآمیز غیب زد. در همین کتاب همچنین گفته می شود که همسر اول مشایی عضوی مجاهدین خلق بود که از جانب سپاه پاسداران انقلاب بازداشت و از طرف مشایی بازپرسی شده بود.
این همه راست است یا دروغ گفتند و شور است، اما تحلیلگران در یک نکته به هم موافقند که تحولات اخیر احمدی نژاد را به طور قابل ملاحظه ضعیف کرده است. اما علی انصاری رهبری بخش آموزش های ایران در دانشگاه اندروس اسکاتلند نابودی سیاسی احمدی نژاد را اغراق میخواند. او میگوید احمدی نژاد از آن نفران نیست که بدون مبارزه شکست خورد و این ضربه متقابل کافی نیست که او را به اصطلاح در جایش بنشانند. علی انصاری میگوید درست است که در زد و خورد اخیر احمدی نژاد کمی ضربه دیده است، ولی او حتما راه بازگشت را مییابد. طبیعت این مرد همین است، میگوید او.
تنیشا در عرش عالی سیاست ایران. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شانگوهی دوشنبه 9 می. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
در موی من خباری را کم نیست بینگرید، از روی ابر و از تگی دریا گذشتم، عمری پیاده رفتم در وادی خیال. عمری پیاده رفتم در وادی خیال، از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم، از سنگ پلی عصرها تنها گذشتم.
رادیوی آزادی